دروازا عبور نکرد. تیم پرتغال هم در دیداری پرگل 6 بر 1 سوئیس رو در هم کوبید و حریف مغرب در مرحله 1/4 نهایی جام شد. در این بازی گونزالو راموس 3 بار، پپه، گوئرو و لیاو هر کدام 1 بار برای پرتغال گلزنی کردن و تکل سوئیس رو مانوئل اکانجی به ثمر رسوند. مرحله 1/4 نهایی جام جهانی روزهای جمعه و شنبه برگزار میشه و به ترتیب کرواسی با برزیل، هلند با آرژانتین، پرتغال با مغرب و انگلیس با فرانسه دیدار میکنن. اما ملی پوشان فوتبال مغرب با بردی که دیشب برابر اسپانیا به دست آوردن، بار دیگر شادمانی خود را با رساندن صدای مردم مظلوم فلسطین به جهان همراه کردند.
تیم ملی فوتبال مغرب دیشب کار بزرگی انجام داد و موفق شد در ضربات پنالتی اسپانیا را از جام جهانی 2022 حذف کند. اما این کار بزرگ با تکرار یک حرکت جوانمردانه جلوه بیشتری پیدا کرد. بازیکنان مغرب پس از این برد سجده شکر به جای آوردند. بازیکنان تیم فوتبال مغرب این پیروزی را با مردم فلسطین شریک شدند. هرچند دوربین‌های تلویزیونی این صحنه رو پخش نکرد، اما این حرکت از دوربین‌های عکاسان مخفی نمون. پس از اون طرفداران تیم فوتبال مغرب هم برای نشون دادن مظلومیت مردم فلسطین سنگ تمون گذاشتند و با پرچم این کشور به خوشحالی پرداختند.
فلسطینی ساکن اردن هستم و برای حمایت از مغرب اومدم.
از همه کسانی که از ما حمایت کردن تشکر میکنم، به خصوص از مسلمانان جهان. در واقع این برد متعلق به همه مسلمانان جهان است.
در نهایت اینکه مردم غزه هم از این پیروزی خوشحال شدند و همراه مردم مغرب به شادی پرداخت. محسن سیفی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما با کارشکنی آمریکایی‌ها تیم کشتی آزاد ایران با ترکیبی ناقص راهی مسابقات جام جهانی آمریکا شد. محمد ابراهیم امامی، سخنگوی فسن کشتی.
چیزای 7 نفر از اعضای تیم ملی کشتی آزاد کشورمون برای حضور در جام جهانی آمریکا صادر نشد و این تیم بامداد امروز راهی آمریکا شد. از مسیر فرانکفورت رفتن که به سمت شیکاگو و از اونجا به محل برگزاری مسابقات و شهر آیووا برم. سه کشتیگیر ما علیرضا کریمی، امیرعلی آذرپیرا و علی اکبر فضلی نفراتی بودند که از اعضای اصلی تیم ما ویزای اونها صادر نشد. همچنین دو مربی، ضمن اینکه ویزای آقای ابراهیم مهربان به عنوان دبیر فدراسیون و سرپرست تیم، همچنین داور المپیکی ما، ویزاشون صادر نشد و این تیم با نفراتی که ویزاشون اومده بود بامداد امروز راهی شدن. دیگه فرصتی نیستش که روادید این عزیزان، این 7 نفر بیاد. بنابراین تیم با همون نفراتی که روادید صادر شده بود عازم شدن. الان در اوزان 86 و 97 کیلوگرم نفرات اصلی ما ویزای اونها نیومده و بایستی سرمربی این تیم آقای پژمان درستکار با همون نفراتی که در اختیار داره ترتیبی اتخاذ کنه که انشالله بتونن بچه‌ها اونجا در مقابل ژاپن ابتدا و بعد از اون در مقابل منتخب جهان به میدان مسابقه برن و انشالله بتونن موفق باشند و به دیدار فینال هم انشالله راه پیدا کنن، هرچند کار بسیار سخت هست.
اینا هم بگن که جام جهانی کشتی آزاد 19 تا 21 آذر با حضور 6 تیم در آمریکا برگزار میشه و طبق قوانین اتحادیه جهانی غیبت تیم ایران در این مسابقات میتونست منجر به محرومیت تیم کشورمون از حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و مسابقات جهانی در سال آینده بشه. خیلی متشکرم.
ای که نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر خدمت شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به پیک نیمروزی امروز 16 آذر. من آل جعفر در خدمت شما هستم با چند موضوع. از صدور مجوز تردد خودروهای کابیندار اقامتی در کشور با همکاری پلیس برای تسهیل تردد گردشگران داخلی و خارجی و نمایش ماشین چند کاره در نمایشگاه پژوهش و فناوری دانشگاه کشاورزی رشت از موضوعات امروز پیک نیمروزی است که با ما همراه باشید. بر اساس اعلام شرکت ملی گاز، میزان مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به 603 میلیون متر مکعب رسیده که این رقم معادل 70% از گاز تولیدی کشور هست. این مصرف در مقایسه با مدت زمان مشابه در هفته گذشته 30% افزایش نشون میده. در همین باره گفتگو میکنم با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما خانم زربانیان. خدمت شما سلام عرض میکنم. خانم زربانیان بفرمایید که مصرف گاز کشور همکنون چقدر است؟
سلام همکار محترم، وقت بخیر. در 24 ساعت گذشته همون رقمی که شما عرض کردید همچنان 630 میلیون متر مکعب هست. در 24 ساعت گذشته ما مصرف در 4 استان رکورد دادیم. در تهران رقم 113 میلیون متر مکعب گاز مصرف شد. در خراسان رضوی 59 میلیون متر مکعب گاز مصرف شد. در مازندران 42 میلیون متر مکعب و اصفهان که در رتبه چهارم هست 39 میلیون متر مکعب گاز رو مصرف کرده. این نکته که تمام محترم، اگر در هر شهر و استانی فقط یک درجه هوا کم بشه، سردتر بشه، 27 میلیون متر مکعب گاز افزایش پیدا می‌کنه، یعنی بیشتر مصرف میشه.
بله.
اگر هموطنان عزیز در هر جایی که هستن اگر فقط یک درجه از دمای اتاق رو کاهش بدن، قطعاً 2% از میزان مصرف گاز خانگی تجاری و صنایع غیر عمده کاهش پیدا می‌کنه. راه‌های کاهش هم خیلی سخت نیست. شاید همین دریچه‌های کولر رو اگر با نایلونی ببندن قطعاً جلوی بلوند هوا رو خواهند گرفت، یا درزیر پنجره‌هاشون رو اگر درست بکنن و حال هوای سردی وارد نشود، قطعاً ما در هر منزلی 2 تا 3 درجه میتونیم دما رو بیاریم پایین و دمای مطلوب ما انشالله از 18 تا 21 باشد. ما از بحث زمستان سخت هم عبور خواهیم کرد، چون اگر این گاز در منازل سوزانده بشود قطعاً از نظر اقتصادی در ما سخت نداره، اما اگر این گاز رو به صنایع برسونیم قطعاً برای کشور ارزاوری خواهد داشت و ارزاوی این اشتغال. پس انشالله مردم
به خصوص هموطنانمون در استانهایی که پرمصرف هستند در رابطه با گاز. بله.
تهران، خراسان رضوی، مازندران و اصفهان چهار کلان شهری هستن که رکورد زدن. انشالله اونها هم کمی بیشتر مراقبت کنن.
خیلی متشکرم از شما. ممنونم خانم زربانیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. با هدف تسهیل تردد گردشگران داخلی و خارجی در ایران، کانون جهانگردی و اتومبیل رانی با همکاری پلیس از مجوز تردد خودروهای حاوی کابین‌های حرکتی اقامتی در سطح کشور خبر داده. مدیر بین‌الملل کانون جهانگردی و اتومبیل رانی هم گفته که تردد زمینی اتباع ایرانی به عراق با خودروی شخصی از ابتدای سال آینده فراهم میشه.
ایران
زنده ای. طبیعت ایران بسیار زیباست.
ایران زیبا.
این نگاه جهانگردانی است که 14,000 کیلومتر را از پاریس تا تخت جمشید پیموده و از کشورهای مختلف عبور کردند.
وقتی در فرانسه روزنامه میخونیم یا تلویزیون میبینیم، تصور میکنیم در ایران مشکلات و خطراتی هست، اما وقتی به ایران اومدیم دیدیم اینها واقعیت نداره.
تصویری که از ایران داریم برگرفته از فیلم‌هایی است که از تلویزیون میبینم، اما اومدم دیدم و احساس خوبی درباره ایران دارم.
ایران بی نهایت امن است. در شیراز در مکانهای عمومی گردش کردیم و خیلی خیلی امن بود.
جهانگردان و گردشگران در ماهای اخیر میتونن راحت تر از قبل به ایران سفر کنن، چون برخی موانع از پیش پای اونها برداشته شده. محمد حسن صوفی، مدیر عامل کانون جهانگردی و اتومبیل رانی:
خیلی ها بودن که موتورهای بالای 250 سی سی داشتن، هم در داخل جاده‌های ایران نمیتونن تردد کنن، هم تردد بکنن هم نمیتونن وارد بشن. خود تعداد قابل توجه ما کمپر داریم، یعنی کمپر به عنوان یک وسیله حرکتی و وسیله اقامتی هم تسهیلات لازم برای اینا فراهم شد که ترددشون سهل بشه و همی که مجوز لازم رو از پلیس گرفتن که بتوانن در سراسر جاده‌های کشور تردد کنند.
محسن سفرزاده، مدیر بین‌الملل کانون جهانگردی و اتومبیل رانی:
از جمله فعالیت‌هایی که در حوزه بین‌الملل داره پیگیری میشه، در واقع بحث تردد زمینی اتباع ایرانی به کشور عراق و بالعکس هستش، که آرزوی بسیاری از ایرانی‌ها هستش که انشالله با وسیله نقلیه خودشون به کشور عراق و به شهرهای مقدس نجف و کربلا انشالله مشرف بشن. همینجور اتباع عراقی بتونن با وسایل نقلیه زمینی خودشون ورود موقت داشته باشن و به کشور ما سفر بکنن.
ایران از یک سال گذشته نقش مؤثرتری در مجامع بین‌المللی گردشگری داشته و همکنون در دو نهاد بین‌المللی شورای جهانی گمرک و کمیته بررسی و تایید صلاحیت مدیران فدراسیون اتومبیل رانی فیا مسئولیت داره که میتونه اثرگذاری بیشتری در حوزه گردشگری داشته باشه. نسرین بکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
گزارشی داریم از نمایشگاه فناوری در رشت استان گیلان. ماشین چندکاره صنایع معدن و راهسازی و تجهیزات مورد نیاز در دندان پزشکی از محصولاتی است که در نمایشگاه پژوهش و فناوری دانشگاه کشاورزی رشت از اونها رونمایی شده. استفاده از اینترنت اشیا در وسایل آشپزخانه هم از دیگر دستاوردهای فناورانه در این نمایشگاه است که در مسیر تجاری سازی قرار گرفته.
همزمان با افتتاح 23 نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فنبازار گیلان از سه محصول فناورانه و دانشبنیان در مرکز نوآوری دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان رونمایی شد.
رونمایی محصول ST20 پلاس بود که چند منظوره یا به اصطلاح انگلیسیش مالتی فانکشنال هستش. میتونه هم در حوزه ساختمان استفاده بشه و هم در حوزه معدن و هم در حوزه ژئوتکنیک بهسازی خاک. به نسبت نمونه‌های خارجی همتراز خودش 50% ارزان.
این محصول اسمش پلوپز استوانه‌ایه، اما
قابلیت پخت نون داره، قابلیت درست کردن ماست داره، پخت برنج با ظرفیت 3 تا 6 نفر هستش، بخارپز هست، گرمنگهدار هست، آرامپز هم هست.
از همه مهمتر این که میشه از راه دور کنترلش کرد.
مجهز به سیستم IoT هستش، توسط یک اپلیکیشنی که اینجا هست طراحی شده.
این محصول با نصف قیمت خارجی قراره بهار 1402 وارد بازار بشه. و اما محصول سومی که رونمایی شد،
دستگاه استخراج فایل شکست هر کانال دندون هستش که به صورت فناورانه داخل کشور داریم تولیدش میکنیم و با قیمت 1/5 نمونه خارجی در حال ارائه هست.
در این نمایشگاه محصولات در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، آبزی پروری و زیست محیطی هم عرضه شده.
دستگاه ما مربوط به حوزه پسمان و زباله‌های شهری هست. این دستگاه میتونه در مدت زمان بسیار کوتاهی زباله شهری رو به دو قسمت، زباله تر و زباله خشک، تقسیم بکنه و حجم زباله‌ای که میره برای لندفیل رو حداقل به 1/4 و مدت زمان کمپوستش رو به 1/3 میرسونه.
علی باستی، رئیس پارک علم و فناوری گیلان.
بالغ بر 35 مجموعه سازمان شرکت‌های خصوصی در این نمایشگاه حضور پیدا کردند. بیش از 200 دستاوردهای فناورانه و پژوهشی خودشون رو عرضه کردند. هدف این هست که یک تعاملی بین عرضه کنندگان فناوری و متقاضیان فناوری به وجود بیاد.
در حاشیه این نمایشگاه کارگاه‌های آموزشی هفته پژوهش فناوری و فنبازار هم برگزار شد.
هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، رشت.
اما امروز 16 آذر روز دانشجو هست. بشنوید از فعالیت یکی از علمی ترین دانشگاه‌های ایران، دانشگاه صنعتی شریف، به عنوان قلب صنعت و فناوری نقش ممتازی در رفع چالش‌های صنعت کشور داره. این دانشگاه با 11,000 دانشجو نیروی فارغ التحصیل 10 شرکت رشد و فناوری رو تأمین می‌کنه.
محیطی پویا و علمی برای رهپویان دانش، دانشگاه صنعتی شریف.
از جای جهان بپرسین ایران، اول میگه شریف.
سطح فنی دانشگاه برتر کشوره.
11 آبان 1344 توسط دکتر محمدعلی مجتهدی بنیانگذاری شد.
شما ثروت مملکتی، شما همه چیز مملکتی، به مملکتتون خدمت.
مغز صنعت ایران است. نوابغ زیادی در آن تربیت و به دنیا معرفی می شود.
مرحوم رضا روستا آزاد، رئیس سابق دانشگاه شریف.
فقط پروژه ماهواره شریف 150 دانشجوی برجسته علمی رو در واقع تونسته تربیت کنه در مرز دانش. رتبه 500 بین المللی بودیم و الان رتبه 250 تا 275.
کیهانشناسی، سامانه های هوا و فضا، نانو ساختارها، سازه و زلزله، تبدیل انرژی، زمینه هایی هستند که 14 قطب علمی دانشگاه در آن فعالیت دارند.
مجید دهبیدی‌پور رئیس مرکز رشد و فناوری دانشگاه شریف.
یکی از رویکردهایی که الان در دانشگاه صنعتی شریف دنبال میشه و با جدیت هم به حال هدف گذاری شده، موضوع کارآفرینی و توسعه کسب و کار دانش بنیان هست.
احسان افشاری دانشیار دانشگاه شریف:
در تمام دنیا، چه در داخل ایران و چه در خارج، به عنوان یک برند علمی رد اول در تمام جهان شناخته شده است.
حسن حدادپور معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف:
دانشگاه صنعتی شریف 13 تا دانشکده داره که تو این 13 دانشکده 16 دوره کارشناسی، 80 رشته کارشناسی ارشد و 20 رشته دکترا وجود داره. بیشتر از 2000 تا دانشجوی دکترا فارغ التحصیل کردیم. هلوش 23000 تا دانشجوی ارشد، 34000 تا دانشجوی دوره کارشناسی فارغ التحصیل شدن و در مجموع چیزی هلوش 62500 فارغ التحصیل دانشگاه تقدیم این کشور کرد.
سهم دانشگاه در تولید علم جهانی عبارت است از
بیش از 2000 مقاله در سال منتشر میکنیم که بیشتر از 60% این مقالات Q1 هستن. هلوش 78000 ارجاع به این مقالات رو داریم. بالای 93% از فارغ التحصیلانی که دکتراشون رو در دانشگاه صنعتی شریف گرفتن یا یکی از سه مقطعشون رو در دانشگاه بودن و دکتراشون رو اخذ کردن، در داخل کشور مشغول به فعالیت هستن.
قرار گرفتن در ردیف دانشگاه‌های برتر جهان، عضویت در کنگره دانشگاه‌های جهان، مرکز بین‌المللی فیزیک تئوری، آکادمی علوم جهان سوم و مجامع معتبر علمی دنیا نشان از پویایی و اعتبار بالای این دانشگاه در جهان دارد. فاطمه فرامرزی، خبرگزاری صدا و سیما.
عزیزان شنونده، ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. 17:11 دقیقه از آن مغرب به افق تهران هست. خداوند یار و نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا روشن آل محمد است، اینجا حریم روشن آل محمد است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
به بسم الله میخوانم خدا راز مشتی خاک، آدم ساخت ما را. شنونده های گرامی رادیو معارف سلام، لحظات عشقایی خوبی رو برای همه شما آرزومندم. با نوبت دوم کاری روز چهارشنبه 16 آذر ماه سال 1401 در خدمت شما هستیم، در حالی که ساعت 14:47 است. من علیرضا نائینی گوینده این نوبت کاری هستم، آقای روح الله اسماعیلی تهیه کننده هستند، صدا بردارمون آقای رضا رضایی هستند و هماهنگی هم بر عهده آقای جلال شاه محمدیه. برنامه های مختلف رو تا ساعت 22 تقدیمتون میکنیم و از 22 تا صبح هم همکارانم در نوبت بعدی کاری با شما خواهند بود. در این فرصتی که دارم بعضی از برنامه ها رو خدمتتون اعلام میکنم، ساعت پخشش و مدت زمانش و موضوعش رو برنامه ریزی بفرمایید و ما رو همراهی کنید. 14:50 نقد و نظر رو بشنوید، حدود 40 درباره بررسی تحولات جنبش دانشجویی بعد از دهه 60. 15:30 اندیشه آفتاب پخش میشه از رادیو معارف، حدود 30 همراه بشید با حجت الاسلام و المسلمی صاحبی. موضوع این برنامه هم تبیین اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه است. 16 پرسمان اعتقادی رو بشنوید، حدود 45 استاد محمدی شاهرودی و پاسخ ایشون به پرسش های اعتقادی. 16:45 برنامه از آنگاهی مغرب رو که نامش خانه دوسته تقدیمتون میکنیم. از آن مغرب امروز به افق شهر مقدس قم 17:15 خواهد بود. غروب آفتاب هم 16:56. بعد از خانه دوست با همدیگه دعای باران رو زمزمه میکنیم تا برکت الهی بیشتر بر کشور ما، بر شهرهای مختلف، روستاهای مختلف انشاءالله نازل بشه. 17:35 زمزم احکام رو بشنوید از رادیو معارف. پاسخگویی به سوالات شهری حدود 24 هم زمزم احکام مدت زمانش هست. برنامه های دیگه هم هستن که انشاءالله در فرصت های بعدی یک به یک معرفی خواهم کرد. سپاسگزارم که همراه ما هستید. برنامه نقد و نظر رو در این لحظه تقدیم شما خوبانه همراه میکنیم.
موضوع گفتگوی امروز ما بحثو از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
نکته مهمی رو اشاره کرده. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج میشه؟ بله. کجا داره خرج میشه؟ من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خدمت شما.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرافراز و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم و این برنامه نقد و نظری که تقدیم شما میشه از رادیو سراسری معارف. ان شاءالله بتونید تا پایان برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. برنامه امروز موضوعش هست بررسی تحولات جنبش دانشجویی در ایران معاصر. ما همین موضوع رو در یک جلسه دیگه هم با کارشناسان محترمی که خدمت شما معرفی خواهم کرد این برنامه رو داشتیم و در این برنامه انشاءالله می‌خوایم بپردازیم به سیر تحولات جنبش دانشجویی پس از انقلاب، خصوصا پس از دهه 60. در این برنامه گفتگو می‌کنیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی ابوطالبی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، و همچنین جناب دکتر سید احمد طباطبایی، عضو محترم هیئت علمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران. جناب دکتر ابوطالبی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما استاد محترم و شنوندگان عزیز. انشالله که بتونیم مباحثی رو در تحلیل فضای جنبش دانشجویی تو این شرایط امروز انشالله بیان کنیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه. انشالله که بتونیم گفتگوی خوبی رو مانند برنامه گذشته با هم دیگه داشته باشیم. جناب دکتر طباطبایی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم با عرض سلام خدمت جناب آقای مؤمنی و همکار گرامی جناب آقای دکتر ابوطالبی و شنوندگان محترم رادیو معارف.
خیلی متشکرم از حضور دو مهمان محترم در استودیو ضبط برنامه نقد و نظر. آنچه که در برنامه گذشته تقدیم شما شد، بررسی کوتاهی کردیم پیرامون تاریخچه جنبش دانشجویی و شکلگیری اون در ایران معاصر، حوادثی که در قبل از انقلاب رخ داد و نقشی که جنبش دانشجویی در این حوادث داشتش و مؤلفه ها و حالا ویژگی های این جنبش دانشجویی. دیگه مباحث قبل از انقلاب جناب دکتر طباطبایی میشه گفتش که چون حالا وقتمون هم کم بود سعی کردیم که به جمع‌بندی برسیم. در این برنامه وارد بشیم به فضای بعد از انقلاب. اگر ابتدا لطف کنید برای ما در رابطه با ماهیت جنبش خیلی کوتاه بفرمایید که منظور ما دقیقاً از جنبش چی هستش، این رو از زبان حضرت عالی بشنویم تا وارد حالا فضای تحلیلی پس از انقلاب بشیم.
ببینید، من داشتم به این فکر میکردم که وقتی میگیم جنبش دانشجویی آیا منظور فعالیت‌های دانشجویی است یا بیشتر جنبه‌های در واقع اعتراضی و مطالبه‌گری‌های دانشجویی. خب یک باید مشخص بکنیم، اگر منظور بله. کل حرکت دانشجویی باشه، بگیم اهم از حمایت از یک نظام یا در هر حال مطالبه از نظام، این یک جور مفهوم پیدا میکنه. بخوایم بگیم جنبش‌های دانشجویی رو بخوایم نقد بکنیم، ولی اگر جنبش دانشجویی به این جنبه مطالبه‌گری و به عنوان به هر حال به نوعی اعتراض تلقی بکنیم، اینم یه جور دیگه میشه بررسی کرد. حالا خواستیم به اینجا به یک اتفاق نظری برسیم، جناب دکتر ابوطالبی هم بالاخره ببینیم ما در واقع اون حرکت های همسو با نظام هم میخواییم داخل جنبش در نظر بگیریم یا فقط نگاهمون این هستش که جنبه های اعتراضی رو میخواییم بررسی بکنیم.
بسیار، یعنی در واقع میفرمایید که جنبش دانشجو میشه بهش اون رنگوبه مطالبه‌گری رو داد، حالا فارغ از ارزش گذاری، یا این که میشه نبگیم اون جنبه مطالبه‌گری که در راستای آرمان‌های انقلاب هستش.
در واقع من همین هست. ببینید به هر حال حتی اون دانشجوهای همسو با انقلاب یا همسو با نظام هم این نبود که توی خیلی از جاها سکوت بکنن، ممکن یک مطالبه عدالت خواهی هم داشتن، با این که خودشون بخشی از نظام میدونستن اون حرکت مطالبه گری رو داشتن. منتها خب این حرکت اگه بخواد خیلی غلیظ بشه، به نوعی شدت پیدا کنه، ممکنه جنبه در واقع اون حالت نهضت حالا بخوایم بگیم، یا حرکت های غلیظ‌تری و انتقادهای جدی نسبت به بحث های مثلا حاکمیت و مطالبه گریش بخواد قوی بشه، اونا اسمش رو بخوایم جنبش بذاریم.
بسیار عالی. در همین رابطه اگر نکته‌ای داری جناب استاد ابوطالبی از زمان حضرت عالی بشنویم.
خدمت شما عرض کنم که ببینید ما وقتی بحث جنبش دانشجو رو مطرح میکنیم، طبیعتا در فضای تعریف جنبش دانشجویی لزوماً در حقیقت به معنای تقابل با نظام به نظر من نیست. یعنی فضای در حقیقت جنبش و یک حرکت سیاسی اجتماعی فضاییه که مبتنی بر یه سری مبانی فکری، یه سری آدمای حرکتای شروع میکنن، معمولا هم جنبش ماهیت اولش خصوصا ماهیت آگاهی بخشی داره، یعنی میخوان یه تفکری رو، یه ایده ای رو، یه مبنایی رو به جامعه برسونن و حالا جنبش ها گاهی اوقات تبدیل به انقلاب میشن. لزوما اینطوری نیست، ولی لذا من به نظرم میرسه که جنبش دانشجویی که الان ما میگیم اون تحرکات سیاسی اجتماعی قشر دانشجو هست. حالا این تحرکات سیاسی اجتماعی که خب معمولا توی فضای دانشگاه ها هم در قالب اون تشکل های دانشجوی اتفاق میفته. حالا یه موقعی هست که منجر به یه حرکت های انقلابی در حد ساقط کردن یه نظام میاد، یه موقع هست در اعتراض به برخی از رفتارهای نظام یا برخی از برنامه های نظام میاد، یه موقع هم نه اصلا بحث مطالبه مثلا همون آرمان‌هایی که این نظام قراره پیش ببره و اتفاقا در راستای تقویت نظام میاد مطالبه میکنه جنبش دانشجویی. بنابراین به نظر من همه در حقیقت نگاه‌ها رو شامل میشه، چون فضای یک تحرک سیاسی اجتماعی است.
بسیار عالی. خب در خدمت جناب دکتر طباطبایی باشیم. حالا با این طرح بحث اگر موافق هستی جناب دکتر وارد بحث بشیم. اونم این که اشاره کردیم در جلسه گذشته جنبش های دانشجویی یک ویژگی مشترکی در بین اونها بود در قبل از انقلاب، بحث استکبار ستیزی، این که در مقابل حالا جهان سلطه امپریالیسم آمریکا خب کوتاه نمی اومدن، می ایستادن، اعتراض میکردن، ولو حتی جانشون رو در این مسیر هم بگذارن. خب فضای کشور در بعد از دهه 60 هنگامی که ما به سمت دولت سازی رفتیم و حالا دولت‌های متعددی با رویکردهای مختلف بر سر کار آمدن، می‌خوایم ببینیم که نسبت جنبش دانشجویی با این فضاها به چه صورت هست. آیا جنبش دانشجویی همچنان بر اون آرمان خودش، یعنی مبارزه با ظلم، مبارزه با استکبار، مبارزه با سلطه‌گری سلطه‌گران، آیا همچنان هم ایستاد، یا یعنی اینکه نه در برخی از مقاطع حداقل بگیم که در این زمینه دوچار حالا یک رکودی شده؟ نظر شما چیه؟
بله، ببینید آقای دکتر عبدالله هم فرمودن این خود جنبش های دانشجویی بخوایم به معنی عام بگیریم، خب الان جنبش هایی بودن یا حرکت های دانشجویی، تشکل های دانشجویی بودن، مثلا گروه های مثلا تحکیم وحدت باز اسلامی مخالف نظام نیست، مثلا نوع نگاهش متفاوت هست، ممکنه با انجام اسلامی که حالا بیشتر مدافع نظام همسو با نظام هست، ولی خب سلیقه های سیاسیشون مختلفه و هر دوتا مطالبه گری دارن، منتها خب شدت و ضعفش میکنه متفاوت باشه یا نوع نگاهشون به مسائل سیاسی
بله
متفاوت باشه. من در اینجا لازم میدونم یه نکته رو بگم، حالا شما هم کمک میکنید بالاخره اگر نیاز بود تکمیلش کنید یا نقدش بکنید.
بفرمایید.
ما بعد از انقلاب متاسفانه اون شعارهای انقلاب و همگام یعنی متوازن جلو نبودیم. ما خب مبارزه با استکبار و خب با قدرت عمل کردیم، بعد بحث های عدالت های اقتصادی بود. من فکر کنم توی این زمینه ما نتونستیم اونطوری که به هر حال نگاه امام بود، امام خمینی بود، نتونستیم پیاده بکنیم، یا آزادی هایی که به حد داخل باید باشه که خیلی فرق کرد، خیلی متفاوت بود، قدم های مثبت زیادی برداشته شد، اما باز در مقایسه با بقیه شورای انقلاب شاید حالا به نوعی فضا مثلا حال امنیتی بشه یا فضا به گونه ایجاد بشه که عملا اون تحقق پیدا نکنه. من مثلا نمونه بارزش خود کرسی‌های آزاداندیشیه. خب آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کردن، خیلی هم بعضی‌ها گلایه هم کردن، گفتن دانشگاه چرا این کار انجام نمیدن. حالا یا بگیم نه، جو بیرون مثلا متفاوت با اون جوی که گفته میشه و پیشنهاد داده میشه، یا خود دانشگاه